مسألة يجب على كل مكلف في موضوعه ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. خب بحث در فروع اجتهاد بود، چون یکی از مکلفین اینه که مجتهد باشه و این مجتهد احکامی دارد و اقسامی دارد که اقسام میشه خوندیم، مقدماتی داشت که مقدماتی چند تا علم بود، 5 تا علم یا 4 تا علم مقدمات اجتهاد بود، این را خوندیم. بعد تقسیمی داشت، مجتهد مطلق، مجتهدی که فعلا استنباط کرده و مجتهدی که فقط ملکه داره، هنوز استنباط نکرده، فرصت پیدا نکرده که استنباط کند. و بازم تقسیم دوم این بود که مجتهد مطلقه که در هم ملکه در برای همه مسائل دارد و مجتهد متجزی. بله، تا اینجا رسیده بوده. بعد یکی از فروع همین مسئله اجتهاد، بله، مسئله تخطیط و تخطئه و تصویب است. روایت معروفه که بله للمخطی اجر واحد و للمصیب اجران. آیا باید در احکام شرعیه مجتهد همیشه باید مصیب باشد یا امکان دارم خطا بکنه؟ خوب توجه کن. برای توضیح مطلب، اولا تخطئه و تصویب در امور واقعیه معنا نداره، امکان نداره، بلکه معنا رو بگذار که اصلا امکان نداره. امور واقعیه هم که آقایون میدونن ظرف واقع بله اعم است از ظرف خارج. خیلی چیزاست که در خارج موجود نیست، ولی از امور واقعیه در عالم واقع و عالم نفس الامر وجود داره، مثل استحاله، امکان، ضرورت، اینا وجود داره. بله، اجتماع نقیزین محاله، یعنی محالیت کجا وجود داره؟ در عالم نفس الامری و واقع وجود داره، ولی در خارج وجود ندارد. پس در امور واقعیه اعم از این که در خارج وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، تخطئه امکان، تصویب امکان ندارد. چرا؟ برای اینکه مثلا در امور واقعیه یک آقا نظرش اینه که اعاده معدوم محاله، یه آقا نظرش اینه که اعاده معدوم ممکنه. خب اگر بگم هر دوی از اینها مصیبه، اصابت کرده دیگه، واقع معنایش اینه اجتماع زدن شده، یعنی هم اعاده معدوم محاله و هم محال نیست، این میشه اجتماع نخیزن یا اجتماع زده. ولذا در امور واقعیه تصویب معنا نداره و همچنین در موضوعات خارجیه که یه آقای یقین کند که فلان شای نجیسه، بگم در واقع امی نجیس شده، و حالا که اگر در واقع نجیسه نجیسه، اگر نجیس نیست با اینکه این آقا عقیده پیدا کرده بر نجاست اون نجیس نمیشه، و اصابه معنا ندارد در امور واقعیه. انما الکلام در این است که آیا در احکام شرعیه تخطئه امکان دارد یا نه، اونجا هم باید تصویب باشد، مصیب باشه همیشه. خب ذهب الاشاعره والمعتزله الى اینکه کل مجتهدن، بگو مصیب، هر چی که رأی مجتهد گرفت اونمو مصیبه، با واقع مطابقت داره، خلاف واقع دیگر معنا نداره. خب توجه کن ها. بله، منتها خو ای اصابه ای که مصیب قائل به اصابه شدن، یکی اشاعره یکی معتزله. اولا تصویب اشعری را بدانیم که چیه، خوب توجه کنیم. تصویب اشعری عبارت است این که بله، اولا هر دو تا گفتن که کل مجتهد مصیبون، و وقتی که کشف خلاف شد، ای از باب کشف خلاف نیست، از باب تبدل رأی. تبدل رأی اگر شد، یعنی از باب تبدل واقع، از قبیل این که مسافر سار حاضرن یا حاضر سار مسافرن. مجتهدم تا وقت رأیش یه نمی بود، حکم واقعیش یه نمی بود، وقتی ای از این رأی برگشت موضوع تبدیل شده، نه اینکه کشف خلاف شده باشه، خلاف معنا ندارد. اینا قائل به تصویب شدن. و اولا ما بله، ما تصویب اشعری ها چیه؟ تصویب اشعری ها رو در علم اصول ما شما چند دین بار خواندیم ها. تصویب اشعری ها اینه که میگن در واقع اصلا حکم وجود ندارد، حکم جعل نشده، فقط خداوند منتظره که رأی مجتهد چی میشه. مجتهد وقتی به یک اماره را گیر آورد، از این اماره استنباط کرد، هر چی را که استنباط کرد یعنی میشه حکمی واقعی، اون در لوح محفوظ نوشته میشه. پیش از اصلا در لوح محفوظ چیزی نوشته نشده، حکمی وجود نداره، لوح محفوظ سفیده مثل کاغذ سفید. هر وقتی که مجتهد رأی پیدا کرد از اماره، بله، اون وقت یعنی رأیشون اونجا به عنوان حکمی واقعی. پس بناهن علا هذا تخطیه دیگر امکان ندار، برای که هر چی که رأی مجتهد شد اینمی حکم واقعی میشه و اینمی دارای مصلحت. پیش از رأی مجتهد و پیش از قیام اماره اصلا حکم وجود ندار. این یک معنای تصویب که این رو میگن تصویب اشعری ها. این تصویب اصلا علاوه بر این که باطله، اصلا غیر معقوله. خوب توجه کن، اگر خوانده باشین ظاهرا در کفایه در رسائل اونجا هم اشاراتی داره، منتها جور به عنوان تو تفصیل نگفته ها. بله، این غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه این مجتهدی که میدونه که قبل از رأی از ما چیزی وجود
نداره،
خب اماره بر چی قائم شود؟ کاشف بلا مکشوف امکان داره؟ خب یقین داره که چیزی وجود نداره، پس اماره بر چی قائم شود؟ بر وجوب قائم شود، میدونه که وجوبی نیست. بر حرمت قائم شود، میدونه که حرمتی وجود نداره. این اصلا. و اگر چنون که بعد از قیام اماره حکم جعل شود، تازه مستلزم دورم است. اولا خلفه، محاله که علم پیدا کنه مجتهد، برای اینکه میدونه که قبل از قیام اماره چیزی وجود نداره تا علم پیدا کنه. اولا خلفه، یک. دوما مستلزم دوره. سوما که خب خلاف روایات متواتره که ان لله حکم یشترک بین العالم و جاهل، که شیخ اعظم انصاری در رسائل ادعای تواتر اخبار کرده که اخبار متواتر داریم که حکم مشترک بین عالم و جاهل. بعد علما که رجوع کردن دیدن که اخبار متواتر بگذار که یک دانه خبر واحد درستی هم وجود نداره، ولی خو اجماع هست که حکم مشترک، ولیکن اخبار متواتری وجود نداره. پس نظر مبارک شیخ چیه؟ شاید اطلاقات همین روایات باشه، اطلاقات آیات و روایات، برای که او که میگه نماز صبح واجبه مطلقه یا نه، برای عالم باشد یا برای جاهل. پس معنایش اینه که حکم مشترک. این که میگه خمس واجبه، برای کی واجبه؟ مطلقه دیگه. پس نظر شیخ انصاری از اون روایات متواتره عبارت است از اطلاقات ادله اولیه، آیات و روایات. پس این تصویب اشعری که اسم غیر معقوله. میرسیم به تصویب معتزلی ها. تصویب معتزله میگه که نه، از اول حکم واقعی وجود داره، در لوح محفوظ نوشته شده احکام. بعد این مجتهد میخواد استنباط کنه، از دو حالت خارج نیست، یا رأیش مطابق با واقعه که اگر مطابق با واقع شد اونم واقع فعلی میشه، یا اینکه رأیش مخالف با واقع میشه. همین که مخالف شد اینمی حکم رأی مجتهد میشه حکم فعلی، اونو حکم واقعی به همون انشائیت خود باقی میماند. این دارای مصلحت غالب میشه، این فعلیت از زمین آن آرای مجتهده، و حکم واقعی با همون صورت انشائی و سوری باقی میمونه. اینم تصویب مده. بناهن علا هذا هم بازم مجتهد دید وقتی خطا نمیکن، برای که هرچی رأیش گرفت حکم فعلی اینمیه. اینم میگن تصویب معتزلی. خب این تصویب فی نفس امر معقوله ها. ممکنه خداوند طور جعل کرده باشد احکام واقعیه را که فعلیتش منوط باشد به قیام اماره، که اگر اماره قائم شد یه حکم واقعی فعلی بشه، اگر اماره قائم نشد حکم واقعی فعلی نشد. این امکان داره. و قهرن فعلیت مختص عالمین میشه ها. جاهل دیگه که جاهل به حکم واقعی و برایش فعلی نشده، فعلیت فقط تابع قیام اماره و رأی مجتهده. این فی نفس معقوله، ولیکن خلاف اجماع و خلاف ضرورت ان لله حکم یشترک بین العالم والجاهل، حکم مشترک بین عالم و بین جاهل. روی این جهت اون حکم واقعی، ولی این تصویب معتزله ها امکان داره، ولیکن خلاف اجماع است و خلاف ضرورت، یا به تعبیر شیخ اعظم خلاف روایات متواتره. که این روایات را هم عرض کردیم که گفته بودن در وسائل بابی است روایات متواتر دارد. وقتی وسائل را رجوع کردن دیدن که حتی یک خبرم وجود نداره، پس مقصودش شاید همین اطلاقات روایات باشد که اونها بله میگه حکم مشترک. پس تصویب اشعری باطل شد و غیر معقول، تصویب معتزلی هم باطل شد و خلاف ضرورت و خلاف اجماع شد. یک تصویب سومی هم داریم به نام تصویب شیخ انصاری، یک نوع قائل به تصویب، البته نیمه تصویب، خودش وحشت داره، هی اصرار داره که این تصویب نیست، که او به نام مصلحت سلوکیه، که او بحثی در علم اصول در رسائل اینجا دیگر ما متعرض نمیشیم. بنا ان علی هذا، پس اگر حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل، و فعلی هم هست، هم برای عالم فعلیه بگو هم برای جاهل فعلیه، اونم حکم گاهی مجتهد به او میرسد این میشه مصیب، گاهی هم چی؟ خطا میکنه. ولذا ما در احکام شرعیه قائل به تخطئه هستیم به این معنا که رأی مجتهد گاهی مصیبه و گاهی چی؟ خطا میکنه. ان للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد. اینجا یک اشکالی هم پیش میاد و اون اینه که اگر حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل و به مرحله فعلیت هم هست و از این طرف این جاهل رجوع میکنه به اصول عملیه و امارات و اینها احکام ظاهری، پس برای نزی آقا اجتماع ضدین میشه. از یک طرف فرض کن حکم واقعی حرمت این شیعه و از این طرفی رجوع به براءت کرده، حلیت ثابت کرده، خود برایش اجتماع ضدین شد یا نه؟ و خود این که امکان نداره. حلش هم اینه که همون مسائل را که در جمع بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه گفتیم، حلش اون است که بله اشکالی نداره حکم واقعی با حکم ظاهری جمع بشه، این اجتماع ضدین گفته نمیشه، برای که اجتماع ضدین یا در مبدأ یا در منتها، اما جمع شدن یه دانه حکم واقعی با یه دانه حکم ظاهری نه اجتماع ضدین در مبدأه، چون که حکم ظاهری مصلحت نداره، مصلحت وابسته به حکم واقعیه، و نه در منتهایه که در مقام امتثال باشه، چون در مقام امتثال فعلا امتثال حکم ظاهری برش واجبه، حکم واقعی که برش نرسیده تا اینکه امتثالش واجب باشه، ولذا نه اجتماع ضدین در مرحله مبدأ میشه و نه اجتماع ضدین در مرحله منتها. اینم راجع به تخطئه و تصویب. بعد از این آقا بحث اجزا پیش میاد. حالا که ما قائل به تخطئه شدیم، مجتهد خطا میکنه، وقتی خطا کرد به اون رأیی که خطای با خلاف واقعه به او عمل کرد، بعد کشف خلاف شد برایش، فهمید که این رأی من مخالف با واقع بوده، یک سال عمل کرده، دو سال عمل کرده، خود مجتهد عمل کرده، مقلدینش عمل کرده، بعد کشف خلاف شده، آیا این مجزیه یا مجزی نیست؟ بحث اجزا اگر نظر مبارکتان هست یکی دو هفته بحث اجزا اینجا پیش میاد، بحث کنیم اجزا را یا نه عجیب بگذاریم و برسیم به مقلد مکلف یا مجتهده که این احکامش و اقسامش و همه را خواندیم و مقدماتی، یا اینکه مقلده. ما معنی تقلید و معنای تقلید چیه؟ تقلید اعلم واجبه یا نه؟ و رجوعی از حی به حی جایزه یا نه؟ تقلید اعلم میت ابتداعا جایزه یا نه؟ و ای احکام و اصل دلیلی بر وجوب تقلید را بحث کنیم. نظر مبارک شما چیه؟ اجزا را بخوانیم یا نه؟